فنون مناظره، لزوم شناخت دشمن و چگونگی برخورد با آن، جلسه اول.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآل القاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث مناظره در جلسات گذشته پیرامون چگونگی استفاده از دلایل هفتگانه، مخصوصا در رأس این دلایل که عرض کردیم دو دلیل بسیار مهم و کلی که این دلایل هفتگانه میتوانیم بگیم زیر مجموعه دلائل حلی قرار میگیره، گفتیم دو دلیل کلی هست به نام دلائل حلی و دلائل نقضی، و سپس پیرامون چگونگی استفاده از این دو دلیل کلی و همچنین دلائل هفتگانه که تقریبا میتوانیم بگیم که زیر مجموعه دلائل حلی قرار میگیرن، نحوه استفادهشون در مناظره و فن مناظره به چه صورت هستش. در این جلسه بیاری پروردگار متعال یکی از بحث‌های بسیار حائز اهمیت و سرنوشت‌ساز در مناظره رو بررسی می‌کنیم به نام تحلیل و روش برخورد با خصم یا همون دشمن و یا روش برخورد با مخاطب. حالا ممکنه مخاطب خصم باشه، ممکنه که غیر خصم باشه. و در واقع یکی از محورهای اصلی بحث این جلسه‌مون هم پیرامون شناخت دشمن هست قبل از ورود به بحث با او. واژه تحلیل در لغت به معنای به چند معنی آمده که از معانی مهمش در واقع معنای تجزیه هست، یعنی انسان وقتی به مطلبی برخورد پیدا میکنه و چه از طریق تحقیق و مطالعه چه از طریق استماع گوش دادن مطلب رو کاملا گوش بده، یا اگر مطالعه و یا تحقیق میکنه مطلب رو بخونه، خوب بخونه و سپس جملات رو از همدیگه تفکیک بکنه، مورد تجزیه قرار بده، که در مجموع به این میگن تحلیل. یعنی نسبت به اون چه که شنیده و نسبت به اون چه که مطالعه کرده و تحقیق کرده یک تحلیلی داشته باشه. یعنی چی؟ چون تحلیل اینجا معنی لغویش رو عرض کردیم و یک معنای اصطلاحی داره، اون معنی اصطلاحیش یعنی چی؟ یعنی این که منی که خواننده این مطلب بودم یا مستمع این مطلب بودم، دیدگاه هم نسبت به این مطلب چیست؟ من از این مطلب چی میفهمم؟ در برخورد با این مطلب من چی دریافت میکنم؟ درکم چی هست از این مطلب؟ این خیلی مهمه. در هر جلسه ای، سخنرانی، حتی دیدن یک فیلم، شنیدن یک موعظه، حتی این خیلی مهمه. حتی در مسائل اخلاق، علم اخلاق، علمای اخلاق وقتی مطلبی رو بیان میکنن، بسیاری از افراد من دیدم که اینها به وادیهای انحرافی کشیده شدن. نه اون معلم اخلاق اینها رو به وادی انحرافی کشونده باشه ها، به واسطه درک ناقص مطلب به دیدگاه های انحرافی کشیده شدن، به پرتگاه هایی کشونده شدن، به وادی های خطرناکی کشیده شدن در علم اخلاق، حتی برای اینکه درکشون درک درستی از مطلب نبوده، درک ناقص بوده. الان بسیار از کتب هم میبینیم که چاپ شده، منتشر شده راجع به علمای اخلاق، شما درونش رو که بخونید یه قسمتاش رو بردن سوال و پاسخ قرار دادن. بیشتر این سوال و پاسخ ها مال درک ناقص از مطلب هست و در پایان هم چیزی به دست خواننده که این سوال کرده، اون پاسخ چیزی به دست او نمیده. اینجا مسئله تحلیل خودش رو نشون میده. تحلیل نسبت به هر قضیه‌ای، نسبت به یک استماع، یک شنیدن، نسبت به یک مطالعه، یک تحقیق، اون درک مطلب خیلی اینجا مهم و سپس تحلیل کردنش، این که من دیدگاهم چیه، چی از این فهمیدم، چی رو میخواد برسون. در مناظره هم این مطلب خیلی مطلب اساسی است. با توجه به دانستن این واژه، این بحث پیش میاد که در پی تحلیل شناخت مخاطب، مخصوصا اگر در مناظره مخاطب ما خصم باشه، یعنی دشمن باشه، شناخت دشمن یکی از ارکان بسیار مهم و حساس مناظره است. چه ما تو این مناظره وارد بشیم، چه داریم این مناظره را از راه دور، از طریق یک نمابری، از طریق یک فیلمی، تلویزیونی، ماهواره‌ای، از یک طریقی داریم به هر حال گوش میکنیم، به قول امروزی ها ویدیو کنفرانسی مثلا داریم گوش میکنیم، باید هم تحلیل داشته باشیم، همین که شناختش باشیم که این کی هست داره مناظره میگه، مناظره میکنه، خواستگاه اعتقادی این فرد از کجا سرچشمه میگیره، از کجا به کجا فرو رفته این پایه های این، از کجا بر میاد سخن این. این خیلی مهم که ما در قالب یک بحث بسیار مهم و عالی به نام شناخت دشمن این رو مطرح میکنیم، یعنی دشمن شناسی بسیار حائز اهمیته، مخصوصا در این برهه از زمان که ما درش قرار گرفتیم. پس اگر ما در مناظره چه خودمون قرار داشته باشیم، چه به ما آمدن گفتن آقا مناظره‌ای در فلان جا که هست، که حالا عرض میکنیم که این مناظرات امروزه خیلی قوت پیدا کرده، عرض میکنیم به چه صورت، ولی ماها بعضا غافلیم ازش، میگیم آقا جون در این مناظرات که اینها رو برای ما مطرح کردن و دارن مثلا مطرح میکنن از طرق مختلف، رسانه های مختلف، چه مجلات، چه روزنامه ها، چه عرض کردم از طریق صدا سیما فلان هرچی، وقتی که اینو مطرح کردن برای ما، اول کاری که ما میکنیم باید ببینیم که طرف ما کی، چه شخصیتی داره، خواستگاهش کجاست، او رو بشناسیم. اگر او رو مورد شناخت قرار دادیم، خواستگاهش هم متوجه شدیم که کجاست، خواستگاه اعتقادیش، به چالش کشیدن او بسیار کار آسانتری خواهد بود. نبگیم از بیخ و بن آسانه، نه، آسانتر خواهد بود. میدونیم که ای در کجاها فراز داره، در کجاها نشیب داره، در کجاها بالا میره، در کجا پایین میاد، از چه فرمولهایی در بحث استفاده میکنه، حسب عقیده خودش به چه چیزی اعتقاد داره، به چه چیزی اعتقاد نداره. این شناخت دشمن، این حتما به اضافه تحلیل باید این مطلب بهش متسق و ملحق بشه، چسبیده بشه، که بدونیم که دشمن از کجا برخواسته، چه نقاط ضعفی داره به عنوان ضربه پذیری، چه نقاط قوتی برای ضربه زدن داره، جلوی نقاط قوتش رو بگیریم، از نقاط ضعفش بر علیه خودش استفاده بکنیم. این تا اینجای قضیه. برای اینکه این مطلب عملا روشن بشه و محسوس و ملموس ما باشه و ما توانسته باشیم حداقل یک مورد رو تحلیل کرده باشیم، روش تحلیل رو نه از باب تئوری بلکه از باب عملی عملیاتیش کرده باشیم و نشون داده باشیم، و همچنین دشمن شناسی رو به همین منظور، بنده اینجا به یاری خدای تعالی یک مورد رو که امروزه مورد بسیار حساسی در جامعه اسلامی هست، نه در جامعه خود ما، جامعه ایرانی ما، در جامعه اسلامی مطرح هستش و در جامعه جهانی مطرح هست، من یک مورد رو عنوان میکنم برای شما، تحلیل میکنم او رو مورد شناخت قرار میدم، در پایان به شما تحویل میدم. شما از روی همین الگو و نمونه این مصداق رو میگیرید، از روش الگو برداری میکنید، به قول معروف پارچتون رو میندازید روی این برش میزنید، تحلیل رو میدونید چجوری انجام بدید، دشمن رو هم خصم شناسی و دشمن شناسی هم از روی همین مورد میتونید که شما الگو برداری بکنید، قیچیش بکنید هر جوری که بود، همون جوری عرض به خدمتتون که در موارد دیگه هم عمل بکنید. یک صلواتی محبت بکنید تا من این مصداق رو برای شما عرض بکنم. ما از ادیانی که از هزاران سال پیش امروزه اینها داعیه‌ای دارن و باقی موندن، باقی موندن به این معنا که ادعا دارن در واقع، و اصل اینها اصالتاً وجود داشته و حقیقتی بوده، حقیقتشون هم همون در واقع دین اسلام بوده، لیکن به مرور زمان اینها حسب آیات قرآن کریم تحریف شدن، از مسیر مستقیم منحرف شدن، دیگه به اینها نمیشه گفت دین الهی. دقت بکنید، دیگه به اینا نمیشه گفت ادیان الهی. اگر هم در صدا و سیما میگن یا روزنامه و مجلات میمیسن، از آگاهی کم اینهاست، یا میخوان مثلا شاید مماشاتی کرده باشن و الا اصلا اشتباه ما هست. ما یک دین الهی داریم الان فقط و فقط، و اون هم دین اسلام هست. هر چی غیر از دین اسلام الان باشه الهی نیست، اما میتونی یک دینی که یک اصالتی داشته، اونم چون دقت بکنید اونام که یاد داشت دارن این مطلب رو دقت داشته باشن، اصولا دین به اون چیزی که میگه گفته میشه که اصالتا وجود داشته، ولی وجودش در مسیر تاریخ و برهه‌هایی از تاریخ به انحراف دچار شده، تحریف به تحریف دچار شده، ازش کم یا بهش زیاد شده، ولی اصالتا وجود داشته. مانند چی؟ مانند دین یهود، دین مسیح. حضرت عیسی علیه السلام اصلا گفتارش اینی که امروز مسیحی ها میگن قطعا و 100% نیست، این آیات قرآن هست. او یک کلام داشته، قولوا لا اله الا الله تفله، شریعتش هم شریعتی بوده که خدای تعالی بهش گفته انجام بده، دینش دین اسلام بوده. حضرت موسی علیه السلام پیامبر قوم یهود از بنی اسرائیل فرموده قولوا لا اله الا الله تفله، دینش دین اسلام بوده، شریعتش هم شریعتی بوده که از جانب خدای تعالی آورده و برای مردم در نظر گرفته. پس دین دین اسلام بوده از زمان آدم تا خاتم صلوات الله علیه اجمعین، فقط دین اسلام بوده. شرایع این وسط از آدم تا خاتم ما 6 شریعت داشتیم، آدم یک شریعت آورده، 5 پیغمبر بعدی هم شرایعی آوردن که شریعت‌های قبلی رو نسخ کرده و ناسخ شرایع قبلی بودن، تا پیغمبر خاتم که شریعتش یعنی اون مجموعه مقرراتش در واقع ناسخ تمام شرایع پیغمبران قبلی بوده و تا روز قیامت این شریعت باقی خواهد ماند، کتابش هم به همین صورت. ولی دین همون دین اسلام هست. خب یکی از ادیانی که پس دین رو تعریف کردیم که اصالتا اینا وجود داشتن، پس اگر کسی اومد گفت آقا بهائیت دینه، اصلا بهائیت دین نیست، بهائیت یک حزب سیاسی است، نمیشه مثل یهود گفت دینه. چرا؟ برای اینکه اصلا اینا اصالتا وجود نداشتن. یا آدمی اومده پولی بهش دادن، اومده یک ادعایی کرده، بعدم تو دهنی خورده، ولی خب دیدن که استثمارگران به نفعشون هست، میشه استثمار کرد مردم رو به این وسیله، شروع کردن بهره برداری سیاسی ازش کردن، یه حزب را انداختن به نام حزب وهابیت. ما اصلا دین دینو تعریف کردیم چی؟ اصلا اصالتا اینو وجود نداشت. خب یکی از ادیان یهود هست که امروزه تحریف شده در واقع و از مسیر اصلی خودش منحرف شده. یهود بر دو قسم هستن، یکی یهودی های معمولی هستن که متشرعن به همون شریعتی که خیال میکنن این شریعت شریعت موساست، در حالی که این نیست. خوب دقت بکنید، میخوایم روش تحلیل رو در مناظره و دشمن شناسی عرض بکنم. به همون خیال میکنن به همون شریعت حضرت موسی دارن عمل میکنن، به پیغمبر خاتم اعتقاد ندارن، به خیلی از پیغمبرام اعتقاد ندارن، عزیر رو هم پسر خدا میدونن، کاری هم به کار کسی ندارن، خیالشون هم اینه که همون شریعت حضرت موسی رو دارن عمل میکنن. مثلا خیال میکنن این کتابی هم که الان به نام تورات هست همون توراتی که بر موسی نازل شده، در حالی که این نیست، اینم غلط. درست بر این توهم و خیال هستن. اینها رو توی کشور خودمون هم داریم، بهشون میگن کلیمی یا جهود هم بهشون گفته میشه. کلیمی ها امروز نماینده تو مجلس دارن، در مملکت اسلامی هستن، نمایندگانشون اونجا نظراتشون میارن، میگن از آزادی های خوب و بسیار زیادی مثل همه هم وطنان برخوردار هستن، مثل همشهریان خودشون دارن زندگی میکنن، تو صف نونوایی هستن، تو صف نم شیر هستن، تو صف گوش هستن، مثلا هم اون موقعی که کوپن میدادن از کوپن استفاده میکردن الاخر، مشکلی ندارن. هر اتفاقی که تو این کشور برای هر کس بیفته برای اونام بیفته، اگه عمومی باشه اونام مشمول اتفاق هستن، هر مسئله که براشون پیش بیاد به همون صورت که با دیگران برخورد میشه با اینا برخورد میشه، مشکل ندارن. اینا یهودیای معمولی هستن که بهشون میگن کلیمی. دسته دوم یهود، یهودی های افراطی هستن که اینها رو بهشون گفته میشه صهیونیسم یا صهیون. اینا یهودی های افراطی هستن، اینا معتقدن که خداوند متعال قوم اینها رو قوم برتر در نظر گرفته، برترین قوم فعلا در روی کره زمین هستن، همه اقوام دیگه باید گوش به حرف اینها باشن. تصورشون بر این است که کل کره زمین رو اینها باید بگیرن و تحت سیطره خودشون در بیارن، مسلط بشن بر همه جا و کشوری به نام کشور فلسطین که حدود 68 سال پیش مثلا شاید در این حدود باشه اگر اشتباه نکنیم، که اینجا عربهای مسلمان درش زندگی میکردن و فلسطینی تبار بودن، اینها عرض به خدمتون که باید برن از کشور خودشون بیرون و اینها صهیون ها اونجا مستقر باشن، از اونجا شروع کنن به فتح کردن، همینطور بیان جلو. به قول مرحوم استاد مطهری رحمت الله علیه، اگر رهاشون بکنین، اینا بنا داشتن همون موقع میگفتن که تا شیراز ما باید بیایم جلو که اینجا رو فتح الفتوح کنیم بیایم جلو. از نظر نظامی اینا دسته دوم یهودی ها هستن، یعنی صهیون ها که فلسطینی ها رو بیرون کردن. امروزه ببینید که به چه صورت دارن عمل میکنن. کل دنیا رو اینها امروز تحت سیطره خودشون درآوردن، نه از نظر نظامی، از نظر نظامی موفق نشدن، بلکه از نظرهای دیگه و در ابعاد دیگر این کار رو انجام دادن. یعنی در بعد اقتصادی صهیونیسم امروز بسیار موفق عمل کرده، یعنی خیلی پیشرفت کرده. در بعد اقتصادی شما یک مطالعه کوتاهی اگه داشته باشی، بخوای دشمن خودتو بشناسی، خواهی دید که تمام روزنامه ها و مجلات و شبکه های مهم خبری امروزه کلن دست صهیونیسم هست، یعنی همه رو خریداری کرده خیلی آرام آرام. کارتل های بزرگ نفتی عمدتاً دست صهیونیسم هست، تمام این گلدکویست ها تمامش دست صهیونیسم هست، همش پولای کشورها رو خارج کردن در دست گرفتن. تمام شرکت های سرمایه‌داری بزرگ که خودشون زیر مجموعه های کوچکی رو در دنیا دارن، اینا رو با اطلاعات موثق من دارم خدمت شما عرض میکنم، تمامش مربوط به صهیونیست هاست. در بعد اقتصادی اینها انقدر موفق عمل کردن که امروزه شما میبینی که مثلا اگر توی کشوری اینها میخوان که مثل کشور آمریکا حتی یک رئیس جمهور رو جابجا بکنن، این قدرت رو از نظر اقتصادی دارن. یعنی اول میان افرادی رو از سناتورها در کنگره سنا خریداری میکنن، وعده های آنچنانی به اینا میدن و به وعده هاشون هم عمل میکنن و سپس میان جلو و شروع میکنن جابجایی قدرت صورت میدن. یک رئیس جمهور رو بر میدارن، یک رئیس جمهور دیگه سر جاش میگذارن. رئیس جمهوری که میاد سر جای اون رئیس جمهور قبلی، اولین کاری که باید انجام بده، چون تمام اطرافیانش از یهودی های افراطی که همون صهیون ها باشن و صهیونیست ها باشن هستن، اولین کاری که باید انجام بده، قسمی که باید بخوره، این قسم رو باید بخوره که آقا ما متعهد به صهیونیست هستیم، یعنی در دفاع از صهیونیست هستیم، مدافعش هستیم و نخواهیم گذاشت که صهیونیست ها از بین برن، اسرائیل از بین بره، ما مدافع هستیم و متعهدیم به دفاع از اسرائیل. تا این مقدار اینا پیشرفت کردن و در بعد اقتصادی بسیار فراوون عمل کردن، آمدن جلو. خب اینا بهانه هایی که داشتن برای این کار که بتونن موفق بشن، مهمترین بهانه شون مظلوم نمایی بوده، یعنی تونستن از مظلوم نمایی یک استفاده که چه عرض کنیم، سوء استفاده هم که چه عرض کنیم، سوپر سوء استفاده رو انجام بدن. در زمان جنگ جهانی دوم در 1945 که از 1941 جنگ جهانی دوم رو هیتلر آغاز کرده، از آلمان شروع کرده، در واقع لهستان رو گرفته، کشورهای همجوار رو گرفته تا آمده جلو، آخرین کشوری که بهش حمله کرده کشور اتحاد جماهیر شوروی آن وقت بوده، درست؟ آمده جلو. اینها ادعا میکنن که هیتلر یک فرد یهود ستیز بوده. درسته هیتلر با یهودی ها مخالف بود، اینها همین رو یک پیراهن عثمان قرار دادن، یک بهانه بسیار خوبی قرار دادن و هیتلر یه جاهای شروع کرد این مقداری از اینا رو گرفتن، در اردوگاه کار فرستادن. اینها وقتی که میمردن، برای اینکه از روغن اینها برای کارهای صنعتی استفاده بکنه، اینها رو یه جاهای درست کرد و جنازه های اینها رو مینداخت و میسوزون و روغن اینها رو میگرفت و از روغنشون در مصارف صنعتی استفاده میکرد که بتونه جنگ رو اداره کنه. یکی این بود، یکی مصرف سیب زمینی بود که ازش الکل میگرفت هیتلر. دانشمندان آلمانی مغزهای عجیبی داشتن، واقعا کار میکردن. بماند یک تاریخ بسیار مفصل داره که من بوده 4000 صفحه‌شو که میخوندم واقعا مات و مبهوت شدم از طرز فکر دانشمندان آلمانی، که امروزم دنیا فقط رو دو تا تفکر هست، یکی دانشمندان شرقی آلمانی، که دانشمندان غربی آلمانی. بعدن حالا دیگه جای دیگه اروپا از اینها استفاده کردن، این هم خودش بحثی داره از نظر علمی، البته حالا به علوم دیگه کاری نداریم، از این علوم. عرض به خدمتتون که اینها اومدن دیدن که این بهانه خوبی شد. مثلا اگر هیتلر 100,000 نفر از اینا رو گرفته در اردوگاه‌های کار گرفته از اینها و سپس اینا مردن، جنازه‌های اینا رو سوزونده، ازشون مثلا روغن گرفته به اسم کوره‌ها یا مثلا آدم سوزی، یه اسم خوبی براش درست کردن به نام هولوکاست و آوردن عنوان کردن که آقا جون هیتلر نه 200,000 نفر، نه 300,000 نفر، 6,000,000 نفر یهودی رو سوزونده. بلافاصله اولین کاری که کردن دیدن بسیار چیز خیلی خوبیه برای دوشیدن آلمان. اول رو کردن به آلمان، گفتن آقا جون وقتی که تموم شد 1945، پایان جنگ در برلین اعلام شد، اینها شروع کردن بر علیه آلمان اقداماتی انجام دادن. یه مقدار آلمان تا خودشو پیدا کرد، اول کاری که صهیونیست‌ها کردن این بود که اعلام کردن به آلمان که آقا جون غرامت ما رو کی می‌خوای بدی. رفیقای برای خودشون دست و پا کردن، شروع کردن غرامت گرفتن. تا این روز که من در خدمت شما هستم، یک غرامت در حدود 30 سال پیش 6,000,000,000,000 اینها یک جا از آلمان گرفتن. از 30 سال پیش تا الان هر زمانی که اراده کنن آلمان رو تحت فشار میزنن، یه پولی از آلمان میگیرن. بعد دیدن که خوب چیزی هست، شروع کردن کشورهای دیگر رو هم داخل کردن که اینها هم دخیل در جنگ بودن. گفتن هر کدوم رو بتوانیم پول بگیریم، هر کدوم هم که نتوانیم از اینها امتیازات سیاسی بگیریم ازشون. حداقل امتیاز دفاع از اسرائیل تو سازمان ملل، تو مجامع جهانی، تو کشور خودشون. از این طرف آمدن هولوکاست رو اعلام کردن که در سازمان ملل مصوبه گرفتن براش که هولوکاست باید به عنوان یک عقیده مذهبی شناخته بشه، عقیده ای که مقارن با اعتقاد به خداست باید شناخته بشه، و کسی که به این اعتقاد مذهبی، اول کردنش عقیده مذهبی، دقت بکنید تو مناظره و بس خیلی به درد میخوره، اول عقیده مذهبیش کردن، بعدم گفتن هر کس از این عقیده مذهبی به این عقیده مذهبی کفر بورزه کافره، کافر بودنش به سر خودش، یعنی تو سر خودش بخوره، در این قسمت باید بیاد یا اظهار ندامت و پشیمانی بکنه چون منکر هولوکاست شده، یا اینکه این جریمه بشه، جریمه نقدی، و به حبس هایی از 6 ماه تا 2 سال تا 5 سال تا 10 سال تا 15 سال این محکوم بشه. بعضی ها خیال کردن شوخیه، آمدن منکر هولوکاست شدن، یک پروفسور بودن، یک دانشمند بودن، اینها رو گرفتن و عرض به خدمت انداختن تو زندان. هنوزم خیلی از اینا تو زندان ها هستن برای اینکه منکر هولوکاست. کار به جایی رسید که امروزه که ما در خدمت شما هستیم اتحادیه درست شده به نام اتحادیه ضد خدایان. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آقا در دنیا گفته شده که دموکراسی هست، آزادی مطلقه، هر کس هر حرفی میخواد بزنه به هر کس، اینها میگن آزاده. دقت بکن، حتی به خدا میخواد حرف بزنه آزاده، یعنی بگه خدا وجود نره و سپس به خداوند فحاشی کنه. حالا پیغمبر که جای خود داره، امام و معصومین اینا که دیگه جای خود دارن. یک صلواتی معبد بفرمایید. کار به اینجا رسید که اعتقاد بر ضد خدا، فحاشی کردن بر علیه خدا، اهانت و جسارت کردن به خالق هستی هیچ مشکلی نداره. در کتب، در مجلات، در نشریات، در رسانه‌های متعدد، در انواع مختلف. اما اگر کسی بیاد جسارت به اهانتی به هولوکاست، فقط به این صورت که بگه آقا من از امروز میخوام راجع به هولوکاست تحقیق و تفحص بکنم، بلافاصله محکومه، چون اصلا حق تحقیق و تفحص نداره. یعنی شما الان در میابید که اعتقاد به هولوکاست از اعتقاد به خدا چی شد؟ بالاترش. این تا اینجا رسوندن، این رو با اون فرمول مظلوم نمایی شروع کردن، خیلی قشنگ کار کردن. انصافا درسته که اسرائیل دشمن ماست و ما هم دشمن اسرائیلیم و باقی هم خواهیم موند، ولی انصافا قشنگ کار کردن. امروز اسرائیل میگه که آقا من اینجا قرار گرفتم، از هر طرف مورد تهاجم هستم، حماس به من موشک میزنه، حزب الله به من موشک میزنه و هموطنای ما دارن میمیرن، ما نون نداریم، آب نداریم، یه کشور چند میلیونی هستیم، ما چی میخوایم از شما؟ یه کمک مادی میخوایم، لااقل هولوکاست ما را نیاین منکر بشین، ما چیزی دیگه از شما نمیخوایم. این فرمول قشنگ اینا تونستن پیاده بکنن با حوصله زیاد، البته با حمایت انگلستان که بنیانگذار اسرائیل بوده و مدافع سرسخت اسرائیل بوده، که به دلایلی که اون جای بحث داره که برای چی اسرائیل اصلا تأسیس کرده انگلستان، برای چی نگرش داشته. خب تا الان موندن این اسرائیلیا سر کار و هر روز دارن ابعاد کار خودشون رو گسترده تر میکنن. انقدر از این فرمول اینها زیبا استفاده کردن واقعا که امروزه عرض میکنم اکثریت سردمداران آمریکا، اکثریت میگیم بالای 90% تمام صهیونیست هستن، یا طرفدار صهیونیست هستن، یا قسم خورده هستن که مدافع اسرائیل باشن. کشورهای اروپایی تماماً، هر کی میاد سر کار در ایتالیا، در آلمان، در کشورهای مثل دانمارک، در کانادا، اصلا انگار واقعا یک اسرائیلی هست اومده سر کار. تمام جا به جایی های قدرت در اکثر مراکز در جهان امروز توسط اسرائیلی ها و صهیونیست ها صورت میگیره بلا استثنا. در مسائل اقتصادی اینا اگر قوی نشده بودن نمیتوانستن این کار بکنن، خرجای زیادی میکنن و میلیارد میلیارد خرج میکنن واقعا. کار به جایی رسیده که امروز مسیحیت که دینیست مقابل یهودیت، یعنی در مسیحیت میگه من درست میگم، یهودی میگه من درست میگم، مسیحیت امروز میگه مسیح ابن الله پسر خداست، یهودیت میگه عزیر ابن الله پسر خداست. اصلا یه دین میدونن خوشونا یه دین. اما پاپ بندیک 16 هم، پاپ آخری که الان آمده رو کار حدود مثلا 80 سالش هست، این مردک از اون ور دنیا را میفته میاد این ور دنیا از اسرائیل حمایت میکنه و عذرخواهی میکنه از اسرائیل به خاطر هولوکاستی که اتفاق افتاده و خودش میره در مکانی که اینها درست کردن برای هولوکاست و قربانیان خیالی که اونجا بوده ادای احترام میکنه، نامه مینویسه، دعا مینویسه، دعا میکنه برای اینها، با خانواده یک اسیر اسرائیلی ملاقات میکنه، از ملاقات کردن با خانواده هزاران هزار فلسطینی بدبخت بیچاره تو زندانهای اسرائیل خودداری میکنه، حتی به غزه نمیره سر بزنه بگه چه خبر، من میره تو اسرائیل اینجا در کنار اینا هست. یعنی پاپ رهبر مسیحی ها هم امروز خودش یک صهیونیست هست. اینا کارو به اینجا رسونده، موفق شدن که او رو هم عوض بدلش بکنن، یعنی کسی رو بیارن سر کار که 100% تابع اسرائیل هست، یعنی در محتوا چیزی از مسیحیت اصلا باقی نمونده. ولذا خیلی از اسقفای مسیحی اینو فهمیدن، عرض به خدمت که اعتراض کردن، اونا مثلا گوشش به این حرفا آقای پاپ بدهکار نیست. چی رو میخوایم عرض بکنیم در اینجا؟ دقت بکنید، گفتیم یهودیت بر دو نوعه، یکی یهودی های کلیمی خودمون که قابل احترام هستن، انسان های زحمت کشی هستن، تو کشورهای اسلامی هستن، کشور امام هستن، توضیح دادیم. یهودی نوع دوم صهیونیسته که این برنامه رو چینده، داره میاد جلو. این دشمن باید شناخته بشه. چرا؟ عرض میکنم کار صهیونیست ها امروز به جایی رسیده که آمدن در کشورهای اسلامی آنقدر نفوذ کردن در کشورهای اسلامی که کشورهایی که مثل عربستان و امارات و قطر و اینها هستن جرأت این که بیان هولوکاست رو انکار بکنن یا مقابل اسرائیل بیستن، مثل اردن و مصر و اینها، بدون هیچ معطلی آمدن اسرائیل رو پذیرفتن، به رسمیت پذیرفتن، میرن کشور رو، او میاد کشور اینا، او هرچی به اینها فحاشی کنه اینها هم چیزی ندارن در جواب او به اونها بگن. تا این حد کار به اینجا رسیده که نفس اینها رو هم حتی گرفتن. حالا ببینید اگر 30 سال پیش در این کشور انقلابی به نام انقلاب اسلامی تحت رهبری حضرت امام رحمت الله علیه انجام نپذیرفته بود، والله اسرائیل دمار از روزگار همه ماها در آورده بود. واقعا باید دعا کرد به جون حضرت امام رحمت الله علیه و اون انقلابی که صورت گرفت ترمزهای اساسی به پیشرفت اسرائیل زده. یعنی یک کسی که امروز جریانی که وایساده تو روی اسرائیل و سیلی میزنه به صورت اسرائیل، انقلاب اسلامی هست در ایران، خواستگاهش ایران هست، خواستگاه اعتقادیش هم اتفاقا خود برنامه های شیعه است و اهل بیت عصمت صلوات الله علیه مجمعین. هیچ چی دیگه غیر از ما ایران و کسی که ایرانی باشه نداریم. تمام اونایی هم که امروزه وایسادن جلوی اسرائیل همه پشتشون به ایران گرد، یعنی پشتشون به این جمع شیعه گرد، نه به جای دیگه. یعنی شما ایران دستش از پشت سوریه برداره، دستش از پشت حزب الله و حماس برداره، دستش از پشت اسلامگرایان ترکیه برداره، دستش از پشت اخوان المسلمین مصر برداره، دستش از پشت حزب اللهایی که تو اردن به وجود اومدن یا توی شیعیانی که تو عربستان هستن یا در کویت، قطر، اینا دارن فعالیت میکنن برداره. تمام اینا فردا همه مقهور و مغلوب اسرائیل خواهند بود، چیز اصلا ندارن خوش. تمام گرمی اینا به اینه که ایران هست و ایران پشتیبان اینها هست. و این که حالا شما میگی چرا ایران خرج موشک میکنه، چرا؟ اگر این حرف نباشه اسرائیل، اینها جهودها یک ضرب المثلی گفته میشه که آقا اینها از خون میترسن، یک مطلب درستی است. اینها تا حالا یه طرفه حمله کردن، اینا رفتن دیدن یه مش آدم بیگناه تو خونه نشستن، با انواع موشک ها رو اینا آزمایش کردن، زدن، کشت و کشتار کردن، برگشتن به پایگاه خودشون. کسی نبوده هواپیمای جنگنده باره با اینا بجنگه اصلا، که موشکی به هواپیمای اینا شلیک نشده اصلا، چیزی نداشته اینا، که یه موشکی که حماس انقدر درست کرده 2 متر زده، یه دود فقط هوا کرده، کاری نکرده که. اینها یه طرفه جنگیدن. این که میترسن، اینا ترسشون فقط از اینه که این موشکای روز پاش تو اورشلیم باز بشه، اونجا یه دونه شو فرود بیاد، چه خاکی باید به سر بکنن. چون قرآن میفهمد صهیونیست ها از مرگ میترسن و لذا میفهمد بهشون فتمن نبول موت موت ان کنتم صادقین. این تا اینجا داشته باشید. نمیخوام همه یه صحبتم بره سراغ این دشمن که میخوام چه نتیجه بگیریم. این بخش اول صحبت های من بود. اینجا خودش سر دراز داره. شناخت این دشمن امروزه آقایون بسیار حائز اهمیت هست، بسیار حائز اهمیت، یعنی باید در تمام ابعاد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و امثال این باید دشمن صهیونیست شناخته بشه. اگر نشه ما نمیفهمیم نقاط قوت و ضعف او کجاست و لذا ضربه پذیر خواهیم بود. آقایون مدرسین و معلمین، آقایونی که اهل مطالعه هستید، خانوم ها دقت بکنید این مطلب. ما ضرباتی امروز داریم میخوریم، نمیدونیم از کجا داریم میخوریم. 100% داریم از صهیونیست ضربه میخوریم بدون برو برگرد، اما نه در قالب صهیونیست. اسمشون عنوان نمیکنن که ما صهیونیست هستیم. تمام این سیدی های مبتذل، ماهواره ها، مشروبات، مواد مخدر بغل گوش ما تو افغانستان، امروزه چند صد کیلومتر اونورتر سر مرز ایران و عراق توی کردستان، من صحبت کردم با کردهای کردستان اونجا، خوشحال بود از اینکه اسرائیل توی اربیل عراق و کرکوک پایگاه زده و داره نفت رو اونجا میبره، کامیون داره اونجا خارج میکنه، چیزهایی هم داره وارد میکنه. چیزهایی که وارد میکنه چیه؟ بمبای کمربند انتحاری که یه مش احمقایی که حالا تو بخش دوم صحبتم خواهم گفت به خودشون ببندن، چند تا شیعه رو قتل عام کنن و قلع عام کنن بکشنشون. اینها خیال نکنید بمبای معمولیه، تمام بمبای پیشرفته که یک کمربند انتحاری مگه چند نفر آدم رو میکشه؟ وقتی 50 نفر رو میکشه شما میفهمید که آقا این کمربند انفجاری معمولی که نیستش که. تمام اینا اورانیوم های ضعیف شده، آزمایشات عجیب و غریب اینا دارن عمل میکنن. در افغانستان، بلوچستان، پاکستان هواپیمای بدون سرنشین تماما مال اسرائیل هست، داره بمبارون میکنه که جاده رو صاف بکنه، پایگاه های اینجا مستقر بکنن، ایران در محاصره قرار بگیره. نه اینکه حالا بخوام اینا رو بترسون بگم اینا این کارتون نسن میکنن، نه، مثلا ایران پیروز یه موشک سجیل 2 مثلا با 2500 کیلومتر با سوخت جامد آزمایش کرده. اصلا اینا یه هفته تا صبح نمیخوابن از بس ترسو. هیچ، الحمدلله. حالا تو بخش دومم عرض میکنم صحبتاتو ببینید. ما اینو داریم میگیم برای که دشمن رو بشناسیم، نه که از دشمن بترسیم. دقت بکنید این فرقه، این دوتا مطلب. همین مسئله آنفولانزای خوکی، اصلا این حرفا نیست. خوک حیوانیست که نجس العین، درسته، ولی یک حیوانه. اصلا آنفولانزای به نام خوکی ما نداریم، جنون گاوی ما نداشتیم، آنفولانزای مرغی ما نداشتیم. این همه اینها از بین بره. تمام آزمایشگاه‌های میکروبی که اسرائیل دایر کرده تو آمریکا اینها رو مطرح میکنن. چند تا فایده از اینها میگیرن، سر مردم گرم میشه، در پناه این سرگرمی کارهای دیگه‌ای رو انجام میدن که مردم مطلع نشن، از اون ور شروع میکنن منافعی رو به سوی خودشون کسب کردن. مثل همین گلدکویست‌ها که مش آدم احمق هم تو همین شیعیان ما متاسفانه پولاشون میدن دست اسرائیل ها بدون اینکه بفهمن این پولا دست اسرائیل میرسه. اصلا تفکر نمیکنن. همین تحلیلی که ما داریم روشش یاد میدیم، اونا در گلدکویست و رفتن تو این شرکت های هرمی این کار رو انجام نمیدن. این تحلیل داشته باشن، آمدن این آزمایشگاه میکروبی رو انداختن، یک میکروب و ویروسی رو پخش میکنن، از اون بر شروع میکنن واکسنش رو تولید کردن. تا همین چند روز پیش 2,500,000,000 منافع شرکت های اسرائیلی از فروش واکسن آنفولانزای خوکی بود. ماسک میفروشن، واکسنش رو میفروشن، از اون برم ویروسش رو جلوتر منتقل میکنن. بعدم تابلو چقدر باید بخری بزنی، بعد سازمان ملل میگه آقا بیان، یک سازمان پزشکی داره، همه بیان از این تابلوها بخریم تو فروشگاه نصب میکن. چقدر میدونیم فروش داره اینا، چقدر اینا نفع میبرن. ما با یک دشمن اینجوری روبرو هستیم. این یه بحث مفصلی داره، من زیاد واردش بشم 4 ساعت باید فقط فهرست این کارهایی که اینا دارن در دنیا انجام میدن برای شما عرض بکنم. وقت شما پی ببرید که چرا ما باید بایستیم در مقابل این دشمن و خرج بکنیم. باید سوریه رو نگه بداریم، حماس رو نگه بداریم، حزب الله رو نگه بداریم، اسلامگرایان رو نگه بداریم، اصولگرایان رو نگه بداریم. یه کاری است که باید درست انجام بشه. و اگر نه اینا، حالا عرض می‌کنم تو این بخش دوم چجوری ما رو قیچیمون میکردن. این بخش اول دقت بکنید، یه صلواتی ببسید تو بخش دوم، وقت یک دشمن دیگر رو هم عرض بکنیم خدمت. همینطور که یهود بر دو دسته تقسیم میشد، نمیخوایم البته قیاس کنیم، تشبهی کنیم این قضیه رو، اهل تسنن ما هم به دو دسته تقسیم میشه. ما اهل تسننی داریم در دسته اول، علاقمند به اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، افرادی که اهل کشت و کشتار نیستن، ریختن خون مسلمانان رو حرام میدونن، شیعیان رو برادر دینی خودشون میدونن. در مصر الان اینها در قالب اخوان المسلمین و دیگر گروه ها دارن فعالیت میکنن. یکی از دلایلی که دشمنان نمیذارن که مصر، حتی خود حسنی مبارک ملعون و خبیث و دیگرانی که اطرافش هستن و صهیونیست ها و آمریکایی ها نمیذارن که مصر با ایران رابطه قوی داشته باشه، چون اهل تسنن اونجا بسیار علاقمند به اهل بیت عصمت و طهارت هستن. معتقدن اصلا چند تا مقبره اونجا و زیارتگاه دارن، یکیش رأس الحسین علیه السلام است و نمیذارن که این با ایرانی ها خوب بشن. میدونن بلافاصله اینا که خوب بشن، اونجا تمام اینا که علاقمند اهل بیتن همه گرایششون به تشیع خواهد بود، بدون استثنا، بدون استثنا. خب اهل تسنن ما بر دو دست است، یه دسته، دسته اول اینا هستن علاقمند به اهل بیت و وفادار به اهل بیت، علاقمند به شیعه هستن، شیعه رو برادران خود میدونن، اصلا اهل کشت و کشتار نیستن، اهل خونریزی نیستن. اون چیزی که به نظرشون درست هست رو عمل میکنن. مشکلشون فقط و فقط با شیعیان چند تا مشکل اعتقادی است، همین. اما سر این مشکل چنگ تو صورت شیعه نمیندازن. شیعه واقعا با اینها تا حالا چی نبوده، در کنار هم بودن، همونجور که مقام معظم رهبری هم تو این سفر واقعا پر برکتشون به کردستان فرمودن، اونجا سالها در کنار هم بودن، مشکل نداشتن. اینا دسته اول. اما دسته دوم اهل تسنن دسته یعنی افراطی، مانند یهودی های افراطی. اینها اهل کشت و کشتارن، اهل خونریزی هستن، خودشون رو دارای عقیده درست میدونن و کسی که عقیده اونها رو درست ندونه و معتقد به عقیده اونها نباشه، او رو مرتد از دین و کافر میدونن. بالاتر از این، ریختن خونش رو هم حرام میدونن، حلال میدونن. میگن حلاله که خونه این بر زمین ریخته بشه. و خیلی جالبه، فتاوی که میدن به این صورته که هر کسی این اعتقاد ما رو قبول نداشته باشد، خونش باید بر زمین ریخته بشه. نوامیس او کنیزهای ما هستند، میتونیم اونها رو به اسارت بگیریم. خیلی جالب، اینها افراطیون اهل تسنن هستند در دسته دوم، که خاستگاه اعتقادی اینها، که انشالله در جلسه آتی که یک جلسه بسیار عالی خواهد بود برای این قضیه که من برای شما توضیح بدم این مطلب رو، اگر اینها رو نمیگفتم اونجا رو شما نمیفهمیدید. بنیانگذار این مسئله اعتقادی فردی به نام ابن تیمیه است که من حالا براتون جلسه آینده مقداری راجع به این فرد صحبت خواهم کرد، و سپس شاگرد او فردی به نام محمد ابن عبدالوهاب، که طرفداران این عقیده رو بهشون میگن وهابیت، وهابی ها. مدت مدیدی اهل تسنن افراطی میترسید از این که بهش بگن وهابی، بگن شما وهابی هستین، بدش میومد، پنهان میکرد این قضیه رو. چرا؟ برای اینکه خودش هم میدونست عقیده محمد ابن عبدالوهاب که از ابن تیمیه نشأت گرفته عقیده درستی نیست. اهل تسنن دسته اول این اعتقاد رو به طور کلی مردود دانسته. من برای شما میارم اعتقاد این بزرگواران رو، دسته اول برادران اهل تسنن، و کلن معتقدین به این اعتقاد رو کافر دونستن اینها هستن و درستش هم همین هست. ولی اینها اخیراً چند سالی شروع کردن علناً ترویج میکنن و از محمد ابن عبدالوهاب با القاب بسیار زیاد و بزرگی نام میبرن و مطرحش کردن و علناً میگن ما وهابی هستیم. اینها امروزه خاستگاه اعتقادیشون در حجاز، عربستان سعودی، کشورهایی که داره اینها رو ساپورت میکنه، کشور امارات مخصوصاً هست، تا حدودی قطر هست، تا حدودی کویت هست، کشورهای دیگه هم از ترس تشیع آمدن یه مقدار ساپورتچی اینا شدن، مثل اردن و حکومت مصر در مردمش، و تا حدودی مثلا در کشور لیبی یا کشورهای دیگه شروع کردن اینا عجیب فعالیت کردن، پایگاه‌های متعدد زدن، مخصوصا تو کشورهای آسیای میانه. به محض اینکه اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشیده شد، دوستان میگفتن کامیون کامیون کتاب‌های وهابیت رو که در بین کشورهای آسیای میانه بلافاصله مجانا منتشر شد. هواپیماهایی بود که بر زمین می‌نشست، ترویج عقاید وهابیت اونجا صورت میگیره توسط مبلغین با دلارهای نفتی که عربستان خرج میکنه در این زمین. خب اینها اومدن، دقت بکنید، دو تا بازو دارند، یعنی افراطی های اهل تسنن که وهابیت نامیده میشن، دو بازو دارند. یک بازوی نظامی دارند، این بازوی نظامی اینها امروزه اومده قالب های متعددی نامگذاری شده توسط خودشون. یک گروه طالبان در پاکستان، طالبان طلبه های حوزه های علمیه پاکستان بودن اینا که توسط مبلغین فرستاده شده از عربستان، از جامعه و دانشگاه وهابیت عربستان اینا فرستاده شدن، رفتن به حوزه های علمیه پاکستان. 25 سال پیش حدوداً 30 سال پیش شروع کردن اینها رو پرورش دادن، اسم اینها رو گذاشتن گروه طالبان. از میون این طلبه ها افرادی رو انتخاب کردن، گروه طالبان رو درست کردن. گروه طالبان با دلارهای نفتی عربستان شکل گرفت، سپس اسلحه هایی از آمریکا آمد در اختیار اینها، در واقع همون اسرائیل قرار گرفت، شدن بازوی نظامی وهابیت. خود اینها هم باز یه گروهی در درونشون به وجود اومد که اون گروه در واقع تخصصی تر بود، به نام گروه القاعده اسمشو گذاشتن که بتونن باشه کارهای دیگه هم انجام بدن. سپس آمریکایی‌ها آمدن از طالبان و القاعده یک هیولایی ساختن، به کشورهای اسلامی گفتن که ممکنه اینها بمب‌گذاری بکنن، ما بیام اینجا پایگاه بزنیم، جلو اینها رو بگیریم برای شما. خودشون یواشکی اینا رو می‌فرستن مثل عراق، میرن اینها بمب می‌ذارن، کمربند انتحاری می‌بندن، عملیات انجام میدن. از اون ور آمریکا مثلا به نوری مالکی فشار میاره که ممکنه تو این هفته بمب‌گذاری کنن، ولذا با مامورین ما همکاری کن، بذار ما فلان جکه پایگاه فلان بزنیم. میگه من نمیذارم. میگه پس اگر بمب گذاشتن خودتون میدونی ها، بعد تو هفته بمب میزنه 150 نفر کشته میشه. اون کار آمریکا در تمام این کشورهای اسلامی، الجزایر، در کشور هم اردن، مصر که انفجارهای زیاد صورت گرفته، همه همینطور. اول اینا رو میترسونه با القاعده و طالبان که گروهای خودش هستن، بعدم شروع میکنه کاری که میخواد انجام بده انجام میده. خب این بازوی اوله. بازوی دوم بازوی اعتقادی وهابیت هست. بازوی اعتقادی وهابیت دانشگاه‌های متعددی در عربستان سعودی هست که اینها شروع کردن عضو پذیرفتن از کشورهای همجوار، مانند کشورهای افغانستان، چون در این عضو پذیری باید افرادی رو انتخاب میکردن که از نظر مغزی خودشون هیچ اراده ای هم از خودشون نداشته باشن. ما افغانی دیگه در افغانستان تعداد زیاد، مخصوصا از افغانی هایی که اونجا وهابیت رو پذیرفتن و دارن کار میکنن تو طالبان، اینها انصافا نادانتر از اینها شما شاید رو کره زمین پیدا نکن. یعنی اینقدر اینها دوگ و عقب افتاده از نظر فکری، هیچ هم نمیدونم. من با این گروه هم بحث کردم که دارم به شما عرض میکنم، اینها رو بردن روشون کار کردن، توی عربستان به اینها تعلیم دادن، ماهی 5000 دلار، یعنی افغانی که روزی نیم دلار 50 سنت زورکی در میورد، ماهی 5000 دلار به اینا دادن توی جامعه، عرض به خدمتتون این که سعودی، جامعه این دانشگاه سعودی، و اینها شروع کردن پرورش دادن. اینا پرورش پیدا کردن، بردنشون تو افغانستان، توی پاکستان، شروع کردن به طلبه های دیگه هم درس دادن. در کشورهای دیگه هم شروع کردن، مثل اندونزی، مثل مالزی، آسیای میانه، شروع کردن مبلغ فرستادن. کار به اینجا رسید، استانهای جنوبی ایران هم اینها شروع کردن مبلغ فرستادن، از کجا؟ از عربستان، اما در قالب افراد افغانی. چرا افغانی یا پاکستانی؟ برای اینکه اینها به زبان فارسی بهتر از عرب ها میتوانستن و میتوانن صحبت کنن، زودتر فارسی رو میگرفتن. اگه عرب زبان بودن شناخته میشدن. اینها آمدن بازوی اعتقادی عرض به خدمتتون این که وهابیت شدن. این دو بازو راجع به این صحبت خواهیم کرد. دقت بکنید چون الان 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم این مطلب رو عرض بکنیم. امروز خوب گوش بکنید در تحلیل این دشمن و شناخت این دشمن. امروز آقایون و خانوم ها دقت بکنید، یهود افراطی که ما گفتیم اسمش چی است؟ صهیونیسم. از اون ور دنیا رفقای خودش رو پیدا کرده در این ور دنیا، یعنی افراطیای اهل تسنن که وهابیت هستن. شما موبایلای نوکیا رو دیدین که وقتی میخواد روشن بشه دو تا دست میاد اینجا یه آهنگی برای شما پخش میکنه، میگه آقا این موبایل روشن شد. ها از اون طرف دنیا، این طرف دنیا وهابیت آمده دستش رو دراز کرده، اون برم یهود افراطی یعنی صهیونیست دستش رو دراز کرده. امروزه دست صهیونیست تو دست وهابیت هست برای یک هدف، فقط یک هدف، اون هم براندازی و قلع و قمع شیعه. فقط اینا رو همه رو با دلایل عرض میکنه. این دشمن باید شناخته بشه، خاستگاه اعتقادی این دشمن باید شناخته بشه. آمدان امروز شبکه‌های مستقلی درست کردن. تا الان که من آمار دارم، آمارش رو جلسه بعد انشالله میارم چون فرصت بسیار الان زیخ هست، صدها سایت فقط بر علیه شیعه. فقط خود اسرائیل آمده با کمک وهابیت مرکزی رو در اورشلیم را انداخته به نام بزرگترین مرکز شیعه شناسی دنیا. فقط اونجا دارن افکار شیعه رو اونجا مورد تجزیه و تحلیل قرار میدن. شیعه از کجا منابعش رو گرفته، مدارکش چیه، روایات و احادیثش چیه، به چی اعتقاد داره، به چی اعتقاد نداره، نقاط ضعفش چیه، نقاط قوتش چیه، کجا از نقاط ضعفش میتونیم استفاده کنیم، کجا نقاط قوت داره، جلوش رو باید دفاع کرد گرفت. اونجا تشکیل شده. تو خود امروز که ما داریم صحبت میکنیم تو خود وزارت خارجه آمریکا یک میز به نام میز شیعه شناسی. در سازمان CIA آمریکا بخشی به نام بخش شیعه شناسی الان تقریبا حدود 20 سال دایر شده که فقط افرادی رو میارن اونجا که آقا در زمینه شیعه، میگه آقا ما نمیفهمیم اینا الان چه حرکتی کردن، شما بر ما تجزیه تحلیل کن، حرکتش رو بگو چی، ما بتونیم ضد این حرکت و واکسنش رو بزنیم به خودمون. تمام هم تو سازمان CIA همه اسرائیلی این کار انجام دادن. این دست در دست هم قرار گرفته برای قلقم شیعه. شدن دو تا لبه قیچی، یک تیغه صهیونیسم، یک تیغه وهابیت، وسط شیعه میخواد شیعه رو قطع بکنه. نه اینکه اینها رو بگیم بخوایم بترسونیم ها، من میخوام به شما بگم شبانه روز حضرت ولی از ارواح و نافدار، شما که میگید نه تمام آسمان و زمین و آب باران و همه به برکت وجود اون حضرت هست، از اون ورم یه عده میگن پس اون حضرت چی کار میکنه، تمام این خطرات رو اون بزرگوار با نفس قدسی خودش با اون چی که خداوند در اختیارش گذاشته تمامو داره از شیعه دفع میکنه. خیلی کوچیکش رو میذاره که به شیعه، ضعیف شدهش به شیعه برسه. چرا؟ برای اینکه شیعه در خواب غفلت فرو نرود، بیدار باشه ببینه چه خبر. حالا این میخواد قاطع بکنه. از این ور الحمدلله ایران اسلامی ایستاده در مقابل این دشمن، تو دهنی های محکمی به اینها زده و باز هم انشالله خواهد زد. اما میخواییم تو بخش بعدی که جلسه بعدی انشالله که هستش، جلسه که بحث مناظره میخواییم دنبال کنیم، یه بحث بسیار حساس داریم که ما این خواستگاه اعتقادی رو به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم، خوب بشناسیمش. امروزه ببینیم وهابیت اومده تو میدان جنگ با شیعه. من اونجا تو اون جلسه به لطف الهی به شرط حیات برای شما بیان بدارم که هر اون چه که داشته از نظر اعتقادی و اشته ورده، هیچی نداره ها، هر اون چه که داشته و اشته ورده، چون دیگه کفگیر به تای دیک خورده. الان وقت شما راحت با شناخت این قضیه میتونی با دشمنت مبارزه کنی و بدونی که این اشکالاتی که رو سایت ها میاد اینا همه یک مأخذ و منبع داره و اون وهابیت و صهیونیست ولاقه. اینو ما تو جلسه آینده انشالله روش صحبت میکنیم. مطالب خیلی زیاده که الان دیگه اشاره میکنم که وقت ما تمام هستش. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.